Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin at-tayyibin al-hudat al-mahdiyin. Siyama baqiyatillah fil radina jalla farajahu sharif. روز ولادت امام رضا علیه السلام رو به همه عزیزان تبریک عرض میکنم. علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا 20 سال دوران امامتشون بود، هرچند عمرشون طولانی نبود و 49 سال بیشتر عمر نکردن. یکی از مجموعه هایی که کلمات علی ابن موسی رضا علیه السلام رو جمع آوری کرده و نسبتاً مجموعه جامعی است از فرمایشات و تاریخ زندگی اون حضرت به نقل روایی، مجموعه عیون اخبار و رضای مرحوم صدوق رضوان الله علیه است. اگر به اون کتاب مراجعه کنید، مباحث زیادی رو در حوزه مباحث فلسفی، کلامی و اعتقادی از امام رضا علیه السلام می‌بینید. مباحثی که برای فهم این مباحث مقدمات فلسفی و کلامی نیاز هست. در واقع کسانی که ارزش فلسفه رو در حوزه‌های علمیه زیر سوال می‌برند، اگر به این مباحث مراجعه کنند، مباحثی که علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا توی این روایاتشون در این کتاب به اون پرداختن، خواهند دید که نمی شود بدون مقدمات فلسفی بسیاری از این کلمات رو تفسیر کرد و فهمید و در واقع به یک معنایی مباحث فلسفه به معنای خاص نیاز هست برای فهم این مباحثی که در اینجا از قول علی ابن موسی رضا نقل شد. من یک روایت رو امروز نقل میخوام بکنم برای شما به مناسبت این که در بحث‌های گذشته ما یه بحثی داشتیم تو همین مباحث اصولمون تحت عنوان مراحل حکم. در بحث مراحل حکم که امسال هم به اون پرداختیم ابتدای سال به مناسبت بحث شرطیت قدرت در تکلیف، این بحث رو مطرح کردیم که مرحله دوم در مراحل حکم اراده هست. در اون بحث اگر دوستان خاطرشون باشه که بحثی است که امسال هم ابتدای سال داشتیم، بین ما و شهید سعد رضوان الله علیه در شرطیت قدرت در مرحله اراده در مراحل تکلیف اختلاف بود و اونجا توضیح دادیم مفهوم اراده رو. شهید سعد معنا کرده بودن اراده رو به شوق مؤکد. گفتیم مقصود اون مرحله ای از شوق هست که در نتیجه اون یه فعل تحقق پیدا میکنه. اون اراده که در اونجا بحث کردیم در واقع اراده است که در انسان وجود داره و ما در واقع در بحث‌های گذشته در مباحث سال گذشته مکرر گفتیم که در بحث‌های مربوط به تکلیف ما شارع حقیقی یعنی خداوند تبارک و تعالی رو مقایسه می‌کنیم به شارع عقلایی، به قانونگذار عقلایی، یعنی یک انسان عادی، و مباحث رو بر اساس همین مقایسه مطرح میکنه. اون بحث که اونجا شد در واقع بر اساس همین مقایسه بود که در مباحث فقهی و اصولی متعارف. برخی از دوستان در اون بحث سوالاتی داشتند، البته در جلسه مطرح نشد، که اون برمیگشت به معنای دیگری از اراده که در مورد خداوند تبارک و تعالی اون معنا مطرحه در مباحث فلسفه. که در این روایت امام رضا علیه السلام به این مطلب اشاره فرمودند. روایت صحیحه است از صفوان ابن یحیی، میگوید به امام رضا علیه السلام عرض کردم اخبرنی عن الارادت من الله تعالی و من الخلق، که این هاست در واقع فراتر از بحث های متعارف یک انسان عادی است چنین پرسش هایی، که در واقع در ظرفی که امام رضا علیه السلام قرار دارن اصحاب به این مرحله از دقت و تأمل و تعمق در مباحث فکری و کلامی رسیدن که چنین پرسش هایی را هم مطرح میکنن. میگوید من از حضرت سوال کردم که برای من از اراده خدا و اراده خلق شما بفرمایید. فقال الاراده من المخلوق الضمیر و ما یبدو له بعد ذلك من الفعل. اراده در ناحیه مخلوق اون چیزی است که در ضمیر او وجود داره و آنچه که برای او آشکار می شود بعد از این، یعنی بعد از این ضمیر، که اون چه که آشکار می شود عبارت است از عمل، فعل، که این همون معنای شناخته شده است که در مباحث فلسفی گفته میشه که اراده شوق مؤکدی است که منتهی میشه به عمل، که ما در بحث خودش توضیح دادیم، گفتیم اون سطحی از شوق رو بهش اراده میگن که دیگه از عمل جدا نمیشه، هرچند خود عمل نیست، مرتبه سابق بر عمله، اما اون مرتبه ای از شوق که دیگه بعد از اون مرتبه، به لحاظ مرتبه نه به لحاظ زمانی، فعل تحقق پیدا میکنه، به اون مرتبه گفته میشود اراده. اما شوقی که قبل از این مرحله وجود داره به اون اراده نمیگن. این در مورد اراده مخلوق. و اما من الله عز و جل فارادته احداثه لا غیر ذلك. اراده خدا همین است که او عمل رو محقق میکنه، نه غیر از این، خود فعل خداست. لأنه لا یربی ولا یهم ولا یتفکر. خدا تروی، این که بخواد تأمل در یه مسئلهی بکنه، قصد یه چیزی رو بکنه، تفکر در یه چیزی بکنه، اینا در مورد خدا نیست. و هذه صفات منفیتون عنه، اینها از خدا سلب میشه. و هی من صفات الخلق، اینها صفات انسانه، صفات مخلوقاته که تربی دارن، احتمام و قصد دارن، تفکر دارن. فا ارادت الله تعالی هی الفعل لا غیر ذلک. اراده خدا خود عملی است که تحقق پیدا میکنه، نه غیر این. یقول له کن فیکون. البته یقول له، نه اینکه به زبان میگوید، بلا لفظ ولا نطق بلسان، نه اینکه این هم به زبان باشه، ولا همت ولا تفکر ولا کیف کذلک کما انه بلا کیف. حضرت میفرماید اراده خدا خود فعل خداست، نه غیر این. بدون این مثل اون بعد اشاره میکنه در واقع به اون مضمونی که در قرآن آمده، یقول له کن فیکون. بعد حضرت باز دوباره دفع شبهه میکنه، این یقول له نه اینکه خدا میگوید، یعنی به لفظ، به زبان، نه، بلا لفظ ولا نطق بلسان ولا همت ولا تفکر، این چیزا نداره خدا. ولا کیف، خدا کیفیت نداره اصلا. کیف که یکی از صفات مخلوقاته که در یه روایت دیگه هم حضرت به اون اشاره میکنه که خدا فاقد کیفه، اینجا به همون اشاره میکنه، کما انه بلا کیف، خدا کیف نداره، کیف به معنایی که در مباحث فلسفی گفته میشه. این اراده ای که اینجا حضرت در مورد خدا صحبت میکنه، اراده ای است که در اصطلاحات فلسفی به اون میگن اراده فعلیه. اراده فعلیه خدا عین فعل خداست، یه چیزی غیر فعل خدا نیست. البته در مباحث فلسفی یک اراده دیگری هم برای خدا تصویر میکنن به نام اراده ذاتیه، که اراده ذاتیه رو تفسیر میکنن به علم، که اون اراده ذاتیه عین ذات خداست، چون در خدا ترکیب نیست، عین ذات خداست. خب اگر دقت کنید، من فقط این روایت رو نقل کردم، حالا یک توضیح اجمالی هم دادم برای بیان این نکته که ابتدا عرض کردم، که فهمیدن این روایت و امثال این روایت که من توصیه میکنم دوستان مراجعه کنن به عیون اخبار رضا و حتما بخونن این روایات متعددی رو که اونجا مرحوم صدوق رضوان الله علیه در این کتاب مفصل گرد آورده در مباحث کلامی و اعتقادی، اصلا کلمه حضرت بدون مقدمات فلسفی قابل فهم نیست. بنابراین حالا اونایی که فکر میکنن فلسفه یه چیز زائدیست، فایده نداره، یا بعضی ها که فکر میکنن فلسفه یه چیز ممنوعیست، اصلا یه چیزیست که نهی از اون شده، در واقع نمیفهمن فلسفه رو و قطعا نمیتونن بفهمن این گونه روایات و این گونه مفاهیمی رو که در کلمات اهل بیت آمده. البته من نمیخوام وارد این بحث بشم، فقط یک اشاره میکنم. فلسفه درسته که میراثیست غیر اسلامی، یعنی از خارج اسلام وارد اسلام شده، از یونان آمده. درسته کسانی که فلسفه رو به فرهنگ اسلامی آوردند خلفا بودند که برای مقابله با افکار اهل بیت علیهم السلام فلسفه رو آوردند. اما این فلسفه وقتی آمد به دست مسلمان ها افتاد، در دامن فرهنگ اسلامی فلسفه در واقع پالایش شد. اون مفاهیم فلسفی که مفاهیم غیر دینی یا ضد دینی بود تبدیل شد به مفاهیم دینی. ارسطو به روایت مسلمانان با ارسطو به روایت غیر مسلمانان فرق داره. مثلا ارسطوی مسلمان، یعنی اونی که در فلسفه اسلامی مطرحه، با ارسطوی غیر مسلمان متفاوته. من این بحث رو در یونان چند سال پیش از این در اجلاس ارسطو هم گفتم. روایتی که فیلسوفان مسلمان از ارسطو دارن مبتنی بر توحیده، در حالی که روایتی که غیر مسلمان ها از ارسطو دارن مبتنی بر شرکه. این فرهنگ آمد، مسلمان ها این رو در واقع تبدیلش کردن، و بعد که ادامه پیدا کرد، حالا از نقطه آغازیش که مثلا کندی و امثال اینها شروع کردن و بعد در ادامه وقتی به دست دانشمند بزرگ ایرانی فارابی افتاد، در واقع اصلا عوض شد فلسفه، فلسفه یک چیز دیگری شد. و بعد که بوعلی اون فلسفه رو توسعه داد، باز این مسیر ادامه پیدا کرد و در نهایت وقتی ما میرسیم به حکمت متعالیه صدرالمتعالیین رضوان الله تعالی علیه، حکمت متعالیه نوعی تبیین عقلانی از مفاهیم قرآنی به تعبیری و از مفاهیم عرفانی به تعبیر دیگه است، که اساسا خود صدرالمتعالیین اصرارش بر اینه که قرآن، عرفان و فلسفه همه یک مطلب رو به زبانهای مختلف بیان کردن. و این میراث، یعنی میراث فلسفی، میراث ارزشمندی است که سالها و قرنها زحمات دانشمندان بزرگ اسلامی اون رو تبدیل کرده به یک ابزار توانمند در توضیح مباحث فکری و عقیدتی که ما همچنان که به مباحث فقهی و مباحث مربوطه به احکام نیاز داریم، به این گونه مباحث یعنی مباحث فلسفی هم نیاز داریم. آخرین کلمه این که مباحث فلسفی غیر از خود تأثیر مستقیمشون در مباحث عقیدتی، در مباحث اصولی هم اثر دارن که این مباحث اصولی خودشون مقدمه مباحث فقهی هستن. ما در موارد متعددی بحث‌هایی داریم در اصول که به نحوی از آنها به مبانی فلسفی و به روش‌های فلسفی در اون بحث‌ها نیازمندیم. بنابراین اینطور نیست که فلسفه در مباحث اصولی و فقهی تأثیری نداشته باشه و ما در این گونه مباحث نیازی به فلسفه نداشته باشیم. من این بحث رو مطرح کردم چون گاهی از اوقات ما ابعاد اهل بیت علیهم السلام رو محدود میکنیم به ابعاد خاصی که اون ابعاد هم در حد خیلی سطحی معمولا مطرح میکنیم و از سایر ابعاد اهل بیت غفلت میکنیم. یکی از ابعاد مهم اهل بیت علیهم السلام که در میراث روایی امام رضا علیه السلام خیلی تبلور داره، بعد کلامی و عقیدتی اون بزرگوار هاست که واقعا جا داره بیشتر بهش پرداخته بشه و به تعبیر یکی از بزرگان، ما دو تا روایت وارد شده در مسئله استصحاب، لا تنقض الیقین بالشک، این همه در دوره آموزش طلبگی وقت صرف این دو تا روایت میکنیم. توی دوره های مختلف اصول بحث استصحاب رو میخونیم و در بعضی از این دوره ها یک سال، یک سال و نیم، دو سال ما به استصحاب بیپردازیم. یه طلبه مثلا در 15-20 سال درسی که خونده 3-4 سالش راجع به استصحاب خونده، در حالی که همین طلبه احیاناً یه دونه از روایاتی رو که اهل بیت علیهم السلام تو مباحث کلامی دارن که حالا با یک نگاهی مرحوم صدوق در عیون اخبار رضا اونها رو جمع کرده، مجموعه روایات امام رضا علیه السلام بود، و با یه نگاه دیگری در کتاب توحید جمع کرده که مجموعه روایات اهل بیت علیهم السلام هست تو مباحث مربوط به اعتقادات، یک طلبه یک بار همین روایات رو ندیده، چه رسد به این که بخواد راجبش بحث کنه، فکر کنه. و این اهمیت این روایات کمتر از روایت لا تنقض الیقین به شک نیست، البته اونم کارایی خودش رو داره و باید مورد بحث قرار بگیره. امیدوارم انشاءالله در این روز ولادت همه ما از ایدی خاص امام زمان اجل الله فرجه و شریف و اهل بیت علیهم السلام و حضرت معصومه سلام الله علیها و امام رضا علیه السلام برخوردار باشیم که ارزشمندترین و گرانبهاترین ایدی که ما میتونیم از این بزرگواران طلب کنیم همین معرفت نسبت به حقایق دین، معرفت نسبت به کتاب و سنت هست که انشاءالله خداوند به ما این معرفت رو ارزانی کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که در بحث گذشته اشاره کردم، ما در مبادی علم اصول فقه مبادی تصدیقیه رو بحث میکردیم، مبادی مشترک رو تمام کردیم، از جلسه گذشته وارد شدیم در بحث مبادی خاصه. گفتیم مقصود ما از مبادی خاصه اون مبادی تصدیقی است که در بخشی از مسائل علم اصول تأثیر داره. ما مبادی مختص تصدیقی رو به دو بخش تقسیم کردیم. یک بخش مبادی مربوط به حجت لفظی و یک بخش مربوط به مبادی حجت غیر لفظی. گفتیم اساس این طبقه بندی بر این استواره که ما کل مباحث اصول رو بر اساس حجت طبقه بندی کردیم و حجت به دو قسم لفظی و غیر لفظی قابل تقسیمه که در بحث‌های اصول مفصل بهش خواهیم پرداخت. بنابراین در بحث مبادی مختص تصدیقی ما با یک سری مبادی مواجه هستیم که در حجت لفظی تأثیر میگذاره و با یک سری دیگر مواجه هستیم که در حجت غیر لفظی. گفتیم حجت لفظی کتاب است و سنت. البته سنت ممکنه فعل معصوم باشه، ممکنه تقریر معصوم باشه، اما فعل و تقریر امروز دیگه مستقیماً که به دست ما نمیرسه. چیزی که به دست ما میرسه باز نقل اون فعل یا نقل اون تقریره. بنابراین عملاً اون چه که از سنت به دست ما میرسه مربوط میشه به حوزه لفظ. البته در مباحث حجت غیر لفظی خواهیم گفت که سیره ها و ارتکازات متشرعی میتواند کاشف از سنت باشه، که اگر این کشف صورت گرفت یه از سنخ لفظ نیست دیگه، اونجا لفظی برای ما بیان نشده و در واقع یک مفاد و محتوا در واقع به ما منتقل شده. اما اون چه که به صورت متعارف در میراث روایی ما تجلی پیدا میکنه الفاظه. بنابراین ما وقتی میگیم سنت، ناظریم به این نقل سنت یا کلماتی که از اهل بیت علیهم السلام صادر شده. گفتیم در مباحث مربوط به حجت لفظی ما با دو جهت بحث مواجه هستیم. یک جهت مربوط به صدور اونهاست که در واقع سندیت اونها رو احراز کنیم که چنین سخنی صادر شده است و بدون تغییر به ما رسیده. نکته دوم یا جهت دوم مربوط به دلالت اونهاست که حالا این لفظ بر چه معنایی دلالت داره. چون دو جهت قابل طرح هست، مبادی مربوط به حجت لفظی هم به دو بخش قابل تقسیمند، که حالا ما دیروز یک مثالی رو هم اشاره کردیم راجع به قرآن، چون حالا بحثمون رو هم از مبادی قرآن شروع می‌کنیم، که حالا من این مثال رو دیروز توضیح دادم واردش نمیشم چون باز طولانی میشه. بنابراین به تناسب این که بحث ما یک بخشش در مباحث حجت لفظی مربوط به صدوره و یک بخشش مربوط به دلالت، مبادی رو هم به همین شکل ما تقسیم میکنیم، یعنی مبادی حجت لفظی رو تقسیم میکنیم به مبادی صدوری حجت لفظی و مبادی دلالی. نتیجتاً ما به چنین طبقه بندی دست پیدا میکنیم که مبادی مختص تصدیقی تقسیم میشه ابتداءً به مبادی حجت لفظی و مبادی حجت غیر لفظی، و مبادی حجت لفظی خودش تقسیم میشه به مبادی صدوری و مبادی دلالی. البته هر یک از اینها به دلیل اینکه ما در باب حجت لفظی با قرآن و سنت مواجهیم، خودش به دو بخش مبادی صدوری قرآن و مبادی صدوری مربوط به سنت تقسیم خواهد شد. پس ما بحثمون رو در واقع از مبادی صدوری قرآن کریم آغاز میکنیم. در بحث گذشته اشاره کردم که اون چرا که ما در مبادی صدوری قرآن کریم با اون مواجه هستیم و فهرستش رو اشاره خواهیم کرد، در دانش متعارفی که ما با اون مواجهیم بخشیش در علم کلام مطرح شده، بخشیش در مباحث مربوط به قرآن و علوم قرآنی، تاریخ قرآن و علوم قرآنی. البته بعضی از مبادی مربوط به صدور قرآن یا مربوط به دلالت قرآن یا در حوزه سنت ممکنه وجود داشته باشه که در هیچ یک از علوم متعارف بحث نشده، که حالا در مورد خودش بهش اشاره خواهیم کرد. دیروز البته مثال زدیم و نمیخوام حالا وارد بشم. در بحث مبادی صدوری قرآن ما چهار مسئله رو مطرح خواهیم کرد. مسئله اول این است که ما اثبات کنیم که قرآن از ناحیه خداست، که حالا توضیح میدیم خود این مطلب رو که خدایی بودن قرآن به چه معناست و مراتب متفاوت این بحث رو هم اشاره خواهیم کرد، که این بحث مراتب مختلفی داره، بعضی مراتبش مورد تسالم بین مسلمان ها ولی بعضی مراتبش محل اختلاف. بحث دومی که خواهیم داشت بحث مسونیت قرآن هست از تحریف، همون بحث معروف تحریف قرآن که اکثریت مسلمان ها در طول تاریخ مخالف با تحریف قرآن بودن و یک اقلیتی در بین شیعه و یک اقلیتی در بین اهل سنت اینها مدعی تحریف قرآنن، در بین شیعه اخباری ها و در بین اهل سنت حشویه قائلن به تحریف قرآن. مطلب سومی که بحث خواهیم کرد عصمت وحیه، که مقصود ما از عصمت وحی که جلسه گذشته توضیح دادم اینه که خود وحی به عنوان یک طریق معرفت، خود وحی یک طریق مسونه از خطاست، در خود وحی به عنوان یک طریق معرفت خطا راه نداره. بحث چهارمی که خواهیم داشت بحث عصمت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، که البته خود عصمت پیغمبر هم مراتبش مورد بحث قرار خواهد گرفت. یک مرتبه، مرتبه عصمت پیغمبر هست در دریافت وحی، یک مرتبه، مرتبه عصمت پیغمبر هست در ابلاغ وحی، که این دو مرتبه تقریبا جزء مسلمات بین مسلمان ها. مرتبه دیگر عصمت پیغمبر هست در حوزه امور مربوط به دین، که حالا در حوزه امور مربوط به دین دو بخش پیدا میکنه. یک بخش عصمت نظری پیغمبر، یعنی اون چرا که پیغمبر بیان میکنه در مورد دین، تفسیر میکنه از دین، مثلا آیه قرآن رو برای مردم توضیح میده یا یک حکم شرعی رو تبیین میکنه، اینجا اشتباه نمیکنه، اون چه که میگوید دقیقا مطابق اون چیزیست که در شریعت وجود داره، بهش میگیم عصمت نظری، عصمت در حوزه علم و معرفت. و یکی عصمت به لحاظ عملی است که پیغمبر در مقام عمل بر رفتار شخصی خودش خلاف شرع انجام نمیده. اینها که گفتیم همه مربوط میشه به عصمت پیغمبر در حوزه دین. بعد یه بحث دیگری وجود داره و اون عصمت پیغمبر در خارج از حوزه دین هست. اگر پیغمبر در امور غیر مربوط به دین مطلبی رو بیان کرد، آیا اونجا هم اشتباه نمی کنه؟ آیا رفتارهای پیغمبر نه از حیث دینی، از حیث حکم شرعی، از حیث غیر حکم شرعی اشتباه نیست؟ مثلا فرض کنید امکان این وجود داره که پیغمبر یک تاکتیک جنگی انتخاب بکنه و اون تاکتیک جنگی اشتباه باشه، خطا کرده باشه. یا مثلا در حوزه مباحث اداری یک شیوه ای رو برای اداره انتخاب کرده باشه که اون شیوه، شیوه غلطی باشه. اینها بحثایی است که بعضیش به شدت محل اختلاف در بین مذاهب مختلف اسلامی. البته حالا اینجا بین الهلالین عرض کنم، چند شب پیش از این حرم حضرت معصومه سلام الله علیها بودم، هفته پیش بود، این سخنرانی میکرد، یه بحثی راجع به عصمت میکرد، مطالب عجیب و غریبی میگفت که نمیدونم از کجا کشفش کرده بود و معلوم بود که اصلا نمیفهمه خیلی از این مطالب معناش چیه، اصطلاحات بی ربطی هم بیان میکرد که متاسفانه بیسوادی قوغا میکنه در کل مباحث مختلف در کشور، به خصوص تو مباحث دینی که واقعا ظلماتون بعضها فوق بعض. بسیاری از این مطالبی که ما میشنویم فقط از این جهت برای ما مفیده که باعث ارتقای معنوی ما میشه که تحمل میکنیم چنین زجری رو که چنین چیزهایی رو دارن توی منابر میگن. حالا شما انشالله درس خوب بخونید، مطالب رو سعی کنید خوب بفهمید، از این مزخرفات نگید. حضرت آیت الله حسنزاده حفظه الله میفرمود من یه وقتی میرفتم منبرها مینوشتم این جور مطالب رو یادداشت میکردم، اسمش هم گذاشته بودم مزخرفات المنبریه. بعد میگه بعد از این مدتی فکر کردم خب چه کاریه، عمر خودم رو دارم تلف میکنم، میرم مزخرفات اینا رو مینویسم. ولی اگر این کار امروز کسی بخواد بکنه، مثنوی 70 من کاغذ شد، چون خیلی حرفای رتب و یابس عجیب و غریبی الحمدلله هم در تلویزیون هم در رادیو هم در منابر و هم در این مراکز مهم گفته میشه دیگه بالاخره. و اگر مطلب دقیق و علمی کمه، به جاش مطلب نادرست و غیر علمی الحمدلله به اندازه کافی زیاده، ما از این جهت به کفایت رسیدیم دیگه، وجوب کفایی نداره. شما سعی کنید مطلب درست و یه مقدار بیان کنید که اونجا هنوز به کفایت نرسید. بله، اولین بحثی که ما مطرح خواهیم کرد این است که قرآن از جانب خداست، خدایی بودن قرآن رو میخواییم بحث کنیم. دقت کنید خود بحث ها، فهمیدن موضوعش توی این بحث ها مهمه خیلی، شاید یک بخش مهمی از مسئله فهم خود موضوع مسئله باشه که اصلا ما میگیم قرآن از جانب خداست یعنی چی؟ ببینید همه مسلمان ها قرآن رو به عنوان منبع اصلی دین قبول دارند و کسی نیست که در این مسئله تردید کنه. البته حالا این که میگیم همه، باز همیشه در بین مسلمان ها الحمدلله یک عقیده انحرافی هست، یعنی هیچ جا نیست که ما یه مسئله رو مطرح کنیم یک بالاخره شرزمه یک گروهی وجود نداشته باشن خلافشو بگن. یک فرقه ای از غلات که این علوی های سوریه هم به اونها مرتبطند، چون میدونید یه فرقه ای هستند به نام علوی ها که بعضیا فکر میکنن اینا شیعه هستند و بعضی هم به این تصور مثلا فکر برخوردشون با اونها به عنوان شیعه است، حالا چه از دوستان طرفداران شیعه چه از مخالفین وهابی ها، چه وهابی ها خیلی اصرار دارن علوی ها رو به عنوان شیعه معرفی کنن. علوی ها که در ترکیه هستند جمعیت زیادی، در عراق هستند، در سوریه هستند، به یک شکلی، البته نه به اون شکل، ولی به یک شکلی در ایران هم هستند که در ایران معروفن به علی اللهی. اینها خب غلاتند، حالا بعد اشاره شاید کردم به عقایدشون. اینها مثلا اون عوامشون به خصوص، حالا بعضی هاشون شاید در خلوت، بعضی از دده هاشون، چون اینا به علماشون میگن دده، بعضی از دده هاشون شاید در خلوت، اونا معتقدن که این قرآن از طرف خدا نیست، این قرآنی که دست ماست این اصلا از طرف خدا نیست، عوامشون بعضی ها اینجوری میگن. ولی از اینها که صرف نظر کنیم که حالا خیلی مهم نیست، خودشون هم رسماً چنین ادعایی نداره، همه مسلمان ها قرآن رو قبول دارن و اینکه قرآن از ناحیه خداست رو فل جمله قبول دارن، که حالا توضیح میدیم یعنی چی. اما معنای خدایی بودن قرآن سطوح مختلفی داره که ما باید ببینیم که به چه معنایی قرآن رو به عنوان یک امر الهی قبول داره. ببینید برای قرآن ما 5 مرتبه میتونیم تصور کنیم. یک مرتبه مفاد و محتوای قرآنه با قطع نظر از لفظ. مرتبه دوم مفردات قرآنه، تک تک کلماتی که در قرآن وارد شد. مرتبه سوم ترکیباتی است که از این کلمات وجود داره، مثل اضافه شده یا مثلا جار و مجروری هست، فعل و فاعلی هست، این نوع ترکیبات. مطلب چهارم این آیات و سوره هایی است که در قرآن وجود داره، که آیات از یک مجموعه ترکیبات الفاظ شکل میگیره و سوره از یک مجموعه آیات. و مطلب چهار پنجم، خود کل قرآنه، همه این مجموعه سوره ها که با یه چینش خاصی امروز در اختیار ماست. ما وقتی صحبت میکنیم از وحیانی بودن قرآن، باید دقیقا روشن کنیم مقصود ما چیه. مقصودمون اینه که مفاد و محتوای قرآن وحیانی است. مقصودمون اینه مفردات قرآن وحیانی است. مقصودمون اینه ترکیباتی از الفاظ که در قرآن وجود داره، مثلا جار و مجرور و فاعل و مثلا فعل و فعل و فاعل و مفعول و اینجور ترکیبات قرآنی، اینجور ترکیبات وحیانی است. یا مقصودمون اینه که آیات وحیانی است، خود آیه وحی شده، یا سوره ها وحیانی است، کل سوره وحی شده، یا حتی چینش این قرآن که اولش حمد باشه، بعد بقره باشه تا ناس، این هم وحیانی است که از بالا به سمت پایین که میایم هی اختلاف بیشتر میشه. یعنی اون نکته اول که مفاد و محتوای قرآن وحیانی است و همه مسلمان ها قبول دارن، مخالفینش غیر مسلمان ها هستن. اما این نکته آخر که مجموعه‌ای که قرآن نامیده میشه، یعنی همه این سوره ها با این چینش خاصشون وحیانی است، این خب خیلی اختلافه. بسیاری از مسلمان ها اینو قبول ندارن، که البته ما ادعامون اینه. ولی حالا باید بحث ببینید در مورد مفاد و محتوای قرآن، یعنی این مضمونی که قرآن بیان میکنه، الهی بودنش محل بحث نیست برای مسلمان ها، که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از خودش چیزی نگفته به اسم قرآن. قرآن مطلبش، محتواش، اون اندیشه ای که در قرآن هست، اون مفاهیمی که در قرآن هست، اینها از ناحیه خداوند به پیغمبر رسیده. اینو همه مسلمان ها قبول دارن که این لازمه پذیرش پیامبری است برای پیغمبر. اگر ما این رو هم نپذیریم که پیغمبر اون چرا که در قرآن بیان کرده از جانب خداست، یعنی محتوا و مفاه، معناش اینه که اصلا پیغمبر رو به عنوان پیغمبر قبول نداریم. همونطوری که مثلا یهودی ها یا مسیحی ها نسبت به پیغمبر معتقدن. خب یهودی ها و مسیحی ها پیغمبر رو که پیغمبر نمیدونن، معتقد نیستن که پیغمبر مثلا از ناحیه خدا چیزی بهش رسیده. اونا میگن پیغمبر اسلام یه اطلاعاتی داشته از ادیان گذشته، تحصیلاتی کرده بوده در نزد علمای یهود و نصارا، تو دانشگاه‌های مسیحی و یهودی قبلا درس خونده بوده، خودش هم خیلی آدم با استعداد و نابغه‌ای بوده، مردم عربستان هم خیلی بی سواد و عقب افتاده بودن. حضرت دیده اینا چه خرن، نمی فهمن. ما هم که رفتیم دانشگاه سوربن و آکسفورد و کمبریج درس خوندیم، تحصیل کرده ای، گفته خب اینا رو نعوذ بالله بیاییم خر کنیم. اونا اینجوری تفسیرشونه، واقعا تفسیرشون اینا، این که من میگم شوخی نیست. میگن پیغمبر دیده اینا که نمی فهمن، خودش هم یه چیزایی بلد بوده از اینا، اومده اینا رو گفته آقا من پیغمبرم. یه افسانه ایه که اینا میگن. البته خود احمقشون نتونستن این رو حل کنن توی این هزار و اندی سال، که واقعا اگر پیغمبر اینیه که شما میگید، پس چرا این مفاهیمی که تو اسلام وجود داره مشابهش هم شما تو مسیحیت و یهودیت ندارید؟ هزار و چند صد سال شما دارید دست و پا میزنید که اسلام رو رد کنید. خب برید یه چیزی از اینایی که تو اسلام هست رو برید بیارید. خودشون بله بله، حالا هست دیگه، اونا که هست، اون کتابای قبلی هست دیگه، ببینید چی داره. بعد عرض کنم خدمت شما اینا یه همچین اعتقادی دارن. حالا ما فعلا نمیخوام وارد این بحثش بشیم، حالا من اشاره بعدم به بحثش قسمتش میکنم، ولی مسلمانی پیدا نمیشه چنین اعتقادی داشته باشه. یعنی کسی اگر چنین اعتقادی داشته باشه که مفاد و محتوای قرآن از ناحیه خدا نیست، پیغمبر اینو مثلا با فکر خودش، نبوغ خودش یه چیزایی فهمیده و یه چیزایی بیان کرده، اگه چنین اعتقادی داشته باشه اصلا مسلمان نیست، از دائره مسلمین خارج خواهد. بنابراین این مقدار شرط مسلمانی است که مفهوم و محتوای قرآن این وحیانی است از نظر به اصطلاح منبع، منبعش الهی است. مفردات قرآن چطور؟ کلماتی که در قرآن هست، تک تک کلمات رو در نظر بگیریم، آیا این کلمات هم از ناحیه خداست؟ لفظ اون کلمه آیا این هم از ناحیه خداست؟ اکثریت مسلمان ها اینو قبول دارن که الفاظ قرآن از ناحیه خداست، اما در بین مسلمان ها پیدا شدن در دوره های متأخر کسانی که این نکته رو زیر سوال بردن و گفتن که نه، الفاظ قرآن از ناحیه خدا نیست. که بعضی از اینها ادعا کردن، گفتن پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یه مفاهیمی رو، مفاهیم بدون لفظ، بدون عبارت به حضرت وحی می شد، بعد حضرت اون مفاهیمی رو که به او وحی می شد به الفاظ و عبارات خودش بیان می کرد. پس بنابراین در قرآن محتوا خدایی است، الهی است، وحیانی است، اما الفاظ مال پیغمبره. اینها دیگه وحیانی نیست. خدا لفظ رو وحی نکرده، خدا اون معنا رو وحی کرده، اون مفهوم و مفاد و محتوا رو وحی کرده. پیغمبر اون مفهوم و مفاد و محتوایی که زبان نداشته اون رو بهش زبان داده، لفظ داده، به صورت عبارت بیان کرده. که این ادعایی که عرض کردم برخی از متأخرین، از معاصرین این رو مطرح کردن، ولی از نظر فرهنگ اسلامی خب این ادعا مردوده، نه شیعه چنین ادعایی رو قبول داره نه سنی. یکی از شواهد رد این ادعا این استش که در فرهنگ اسلامی بین احادیث قدسی و قرآن فرق گذاشتن، و فرقی که میگذارن اینه، میگن در قرآن الفاظ هم وحیانیست اما در احادیث قدسی محتوا وحیانیست، الفاظ لفظ پیغمبره. فرقی که میگذارن اینه دیگه. حدیث قدسی که میدونید حدیثیست که پیغمبر مطلبی رو از خدا نقل میکنه. خب تو فرهنگ اسلامی احادیث قدسی همیشه مرزش از قرآن جدا بوده. ما یه دونه مثلا عالم اسلامی نداریم که توی مجموعه قرآن برداره احادیث قدسی رو وارد کنه. هیچ وقت احادیث قدسی در کنار قرآن قرار نگرفته، جدا در نظر گرفته شد. و فرق گذاشتن علما، چه شیعه چه سنی، گفتن قرآن نه تنها محتوا و مفادش وحیانی است، الفاظش هم وحیانی است، اما احادیث قدسی محتوا و مفادش وحیانی است، الفاظش از ناحیه پیغمبر. بنابراین این معنا که قرآن الفاظش از ناحیه خداست، این هم تقریبا اکثریت قریب به اتفاق مسلمان ها قبول دارند، و یک بسیار نادری از اونها که تحت تأثیر مسیحیت بودن، حالا بعد اشاره می کنیم، یک همچین ادعایی رو مطرح کردن. این بحث هنوز ادامه داره. ما توضیح بدیم مراتب وحیانی بودن قرآن رو و دیدگاه مسلمان‌ها رو نسبت بهش، بعد وارد بشیم در ادله ادعای خودمون. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.